الو، سلام،
سلام خانم دکتر، حال شما
احوال
خوبه؟
شما خوب
وقتتون
هستین؟
بخیر،
شما
زنده
خوبید؟
باشید.
متشکرم،
آیا اونو
ممنونم.
تبریک عرض میکنم
شما خوب هستید؟
خدمتتون،
ممنونم،
زنده
متشکرم.
باشید،
شما خوب
بزرگ
هستید؟
باشید. خانم دکتر، ما این
جا
موضوعی رو داریم پیگیری میکنیم تحت این
بله،
عنوان که چرا کنشگری سیاسی زنان در جامعه پررنگ نیست. من میخواستم
خب
ببینم میتونم در خدمت حضرت عالی باشم و راجع به این موضوع گفتگو بکنیم.
منظورتون برنامه حضوریه؟
نه تلفنی اگر باشه ممنون میشم.
تلفنی میتونم، ولی حضوری خیلی هفته و شلوغه.
زنده باشید. خیلی
آره،
این فرصتتون مناسب هست، یا یعنی که من مثلا یه زمانی رو تعیین میفرمایید که تماس بگیرم؟
نه الان میتونم، چون در
خیلی
حد چند
متشکرم.
دقیقه هم
پس اگه
هستش.
اجازه بدید من سوالاتم رو از خدمتتون بپرسم.
بفرمایید، هستم
خیلی
خدمتتون.
ممنونم. من میخوام ابتدا به این بحث بپردازیم که چرا با وجود افزایش سطح تحصیلات و حضور اجتماعی زنها، مشارکت سیاسی اونها همچنان کمرنگه؟
ببینید، در این مسئله چند تا دلیل میشه در نظر گرفت. حالا البته شاید لازم باشه که بزرگوارانی که تو حوزه جامعه شناسی هستن پایان‌نامه هایی به این کار در واقع اختصاص بدن، یا توی مقالات پژوهشیشون یه توجهی به این مسئله بکنن، چون واقعا یه کار علمی میطلبد. اما اون چیزی که به عنوان مشاهدات میشه در نظر گرفت اینه که یکیش اینه که در واقع از ابتدا زنان ما برای این مسئله برنامه و تدبیر و مدیریتی نداشتن. یعنی ما مثلا عمدتا تو مدارسمون، توی دانشگاه ها، وقتی که خانم ها، حالا چه در دانش آموزی چه در دانشجویی، وقتی میبینن که تعداد خانم هایی که مسئولن عملا کمتره، بنابراین خیلی برای این جایگاه برنامه ریزی مدیریت در آینده خودشون نمی کنن. یعنی در واقع ما باید یه بستری فراهم بکنیم که فرد بداند که میتونه به همچین جایگاهی هم برسه. وقتی این بستر فراهم نشده و احساس میکنن که خب نمیتونن اصلا این جایگاه رو کسب بکنن، بنابراین برای تدبیر و مدیریت هم نمی کنن. این یه مسئله است. یه مسئله دوم اینه که یه مدل نابرابری، و حالا شاید بتونیم بگیم به نوعی ظلم، در پست های سیاسی و حالا مشغولیت های اجرایی در مورد زنان اتفاق میفته. با اینکه خانم ها تو پست های اداری و اجرایی واقعا تلاش میکنن و شاید خیلی بیشتر از مردان دارن جانفشانی میکنن، اما یه مدل بیعدالتی و ظلم هست. یعنی به چه نحوی؟ اینکه مثلا اگه یه کاری خراب میشه، یه اشتباهی اتفاق میفته از سوی یه مسئول خانومی، اون خیلی پررنگ میشه، و حالا اگر یه مسئول آقایی با همون در واقع در همون شرایط در همون پست سیاسی اشتباه رو بکنه، یه جوری مسئله توجیه میشه و ازش عبور میکنه. بنابراین خود این بیعدالتیه، حالا یا ظلمی که به زنان داره میشه، که انتظار داریم اگه یه زنی وارد یه پست سیاسی شد، حقیقتا بدون عیب و نقص باشه، کامل باشه. من حتی گاهی دیدم که میگن خانم مثلا فلانی، اگه میخوای این پست رو بگیرید، اگه میخوای کار رو انجام بدی، یادت باشه که اولین زنی هستی که میخوای این جایگاه رو به دست بیاری، پس دیگه اصلا نباید خطا و اشتباه بکنید. در حالی که خوبی غلطه. خیلی از آقایون در همون پست قرار میگیرن، اشتباه میکنن، خطا میکنن، و اصلا ما نمیتونیم یه فضایی در نظر بگیریم که چه مسئول زن باشه چه مسئول مرد باشه بدون خطا باشه. و فرصت اشتباه دادن خودش زمینه رو فراهم میکنه که کسانی که شجاعت بیشتری دارن، در واقع جرأت ورزی بیشتری دارن، توی این زمینه اقدام بکنن و عرصه رو برای خودشون فراهم میبینن. در حالی که مثلا وقتی که شما فضا رو تنگ میکنید، خب افرادی که معمولا در واقع فرصت اشتباه رو به خودشون دادن و اون کمالگرایی منفی رو ندارن، سعی میکنن مثلا وارد این هیته نشن، چون برای خودشون هم آسیب رسان میدونن. این به نظر من یکی از دلایلشه. دلیل بعدی اینه که شاید حالا به یه نحوی بشه به مسائل شخصی و خانوادگی زنان هم ارتباط داره. ببینید، مثلا خانومی که در کنار شغل بیرونش یک کار تمام وقتی به عنوان مادری و فرزندی داره و همسری داره، کمتر میتونه تو پست اجرایی ساعات بیشتری بذاره و مسئولیت‌های سنگین رو قبول کنه. حالا قانونگذار یا حالا اون کسانی که طبیعتاً مدیریت میکنن باید بیان این تعارض رو برطرف بکنن، چون ما نمیتونیم برای سالهای متوالی این وضعیت رو ادامه بدیم. و اصلا مطالبه جامعه اینه که زنان هم وارد پست‌های اجرایی و سیاسی بشن. چی کار باید انجام بشه؟ باید یه حمایت های اتفاق بیفته دیگه، مثلا اینکه ادارات همه موظف باشن که مهد داشته باشن، پرستار کودک داشته باشن، که این مادر بتونه هم در کنار شغل مادری خودش به اون پست اجرایی سیاسیش برسه. حالا مثلا اتاق کودک داشته باشن، اتاق مادر کودک داشته باشن، در حالی که تو خیلی از ادارات ما نه تنها به توجه نمی کنن، بلکه ممکن است این مسئله رو به سخره بگیرن به لحاظ مثلا فرهنگی اجتماعی که حالا مثلا تو برو مادری تو بکن، برای چی اومدی این پست رو گرفتی. و این مسئله مهمی است. مسئله بعدی، یعنی در واقع دلیل بعدی که من فکر میکنم اونم باید بهش توجه بشه، اینه که حقیقتا ما برای مسئله حضور زنان در ابعاد اجتماعی و سیاسی نه تنها باید به لحاظ قانون گذاری کار بکنیم، نه تنها به لحاظ مسائل در واقع اداری کار انجام بدیم و برنامه ریزی تربیتی داشته باشیم، به لحاظ فرهنگی هم باید کار انجام بدیم. برای چی؟ برای اینکه شما مثلا ببینید وقتی که یه خانومی نماینده مجلس میشه، دغدغه هایی که مطرح میکنه دغدغه های از جنس زنانه، ولی یه آقا وقتی نماینده مجلس میشه دغدغه‌ای از جنس مرد مطرح میکنه. ما اینو در ابعاد اجتماعی جا نینداختیم. بنابراین همچنان تو جامعه ما با اینکه زنها تحصیل کرده هستن، با اینکه تو مسائل تحصیلی و شغلشون بعضن از آقایون ممکنه جلوتر هم باشن، این نگاه وجود داره که آه نه خانومه پس انتخابش نکن. به خصوص مثلا تو قضیه نمایندگی مجلس من اینو به کرات دیدم که وقتی ما یه خانومی رو معرفی میکنیم میگن نه خانومه ولش کن رها کن. یعنی ما درسته به لحاظ اجتماعی و حالا اجتماعی که میگن بعد ساختاری شه ها، یعنی به لحاظ اداری تحصیلی و شغلی زنان ما حضور فعالی دارن، ولی به لحاظ فرهنگی هنوز جامعه تو 20-30 سال قبل داره به سر میبره و همون نگاه هست که چون خانومه نه، چون خانومه نمیتونه این پست رو قبول بکنه. بر همین دلیل عموم جامعه تو حالا همه پرسی ها و توی انتخابات به خانوما رأی نمیدن و از اقبال خوبی برخوردار نیستن. من به نظرم این چند تا در واقع ابعاد رو اگه با هم دیگه کنار هم دیگه قرار بدیم، میتونیم یه مجموعه از علت هایی در نظر بگیریم که غالبا زنان تو پست های سیاسی اجتماعی خودشون خیلی فعال بودن یا اینکه فضا بهشون داده نشده که فعالیت بکنن. شاید این درست تر باشه.
درسته. پس اگه درست متوجه شده باشم، یک بخش نقش ساختارهای مرد سالاران است در محدود کردن گنشگری زنها، یک بخشش هم خود جامعه زنان هستن. یعنی فکر میکنم زنها خیلی بیشتر زنها رو نقد میکنن.
حالا این هم جز عوامل فرهنگی میتونیم در نظر بگیریم که زنان بیشتر. ببین این دیگه حالا این مسئله که شما در مورد زنان میگین کاملا درسته، ولی میره تو همون ابعاد فرهنگیش. ولی قسمت اول کاملا موافقم که یه بودی بود ساختار هاست، یعنی ما واقعا قوانین حمایت کننده، امکانات و سخت افزارهای حمایت کننده از خانوم ها که بتونن نقش های مختلفشون رو هماهنگ بکنن نداریم. بعد توی نگاه های در واقع اجتماعی و اداری هم معمولا عیب های خانم ها خیلی بردسته میشه، بولد میشه، بهش توجه میشه، روش مانور داده میشه. به لحاظ تربیت هم ما ساختار درستی نداریم. یعنی تو دانشگاه، تو دبیرستان مثلا بهایی داده نمیشه که این خانمه مثلا یک کاری انجام داده. حتی بعضا یعنی ضد این حرکت ها هم رفتار میکنیم. مثلا اگه یه دختر خانمی بیا یه اردوی ببره، مدرسه باش مخالفت میکنه، در حالی که این الان اردو داره میبره، سال بعد تو دانشگاه میتونه یه انجمن درست بکنه و افرادی رو جمع بکنه و مدیریت بکنه، بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه میتونه یه پست اجرایی بگیره. به این توجه نمیکنه که این فضا است که اونو به اون مرحله میرسونه. بله دقیقا این قسمت ساختاراش مهمه. بعدم بعد بعدیش که بعد فرهنگی دیگه، حالا هم از ناحیه مردان هم از ناحیه زنان این مسئله وجود داره. بله کاملا موافقم.
خانم دکتر، چه گام هایی میشه برای ارتقای اعتماد به نفس خانم ها برداشت و چه تبعاتی خواهد داشت اگر ما با همین حضور کم رمق و کم رنگ بانوان در جامعه مواجه باشیم؟
حالا اول من قسمت دومش رو جواب میدم. تبعاتش اینه که ما ببینید با یه مدل قوانینی ارتباط داریم و برخورد میکنیم. من اون معظم رهبری توی یکی از همین دیدارهای گذشتهشون یه صحبتی دارن که ما باید اصلا زنانی مضمونشون، حالا شما در واقع اونو میتونید نگاه کنید که دقیقا چی میفهمم، ولی میگن که ما زنانی نیاز داریم که اصلا تو حوزه اجتهاد وارد بشن و مسائل خاص زنان رو اونا بررسی بکنن، نه اینکه یه مردی بیاد در جایگاه اجتهاد بشینه و احکام مخصوص زنان رو حالا در حوزه های مختلف، چه در حوزه های فقهی عبادی چه در حوزه های سیاسی اجتماعی بررسی بکنه. این حرف حقیقتا به نظر من یه چراغ راهنماست. از چه جهت؟ از جهت اینکه ضرورت دارد زنی که توان داره، البته اینو حتما باید بهش دقت بکنیم، این به معنی این نیستش که همه خانم ها این قابلیت رو دارن و به این معنی هم نیست که هیچ زنی این قابلیت رو نداره، یعنی یه نگاه صفر و صد نداشته باشیم، یه نگاه بینابین کاملا نسبی. بعضی از خانم ها این توانایی رو دارن مثل بعضی از مردان، همچنان که همه مردان نمیتونن یه پست اجرایی بگیرن، اینجوری هم نیست که هیچ مردی نتوان. دقیقا همین مسئله در مورد زنان هم برقراره که اینها پرورش پیدا بکنن و بیان که اینا رو بگن، چون اگر جامعه خالی بشه و زنان وارد اینا نشن، ما در حوزه های تخصصی صاحب نظر زن نخواهیم داشت و فقط اون نگاه مردانه است. خب این نگاه مردانه چه اتفاقی میفته؟ ممکنه بعضیا بگن خب باشه چه فرقی میکنه، تو مسائل اجتماعی سیاسی هم مردان برای زنان نظر بدن، تو مسائل فقهی عبادی هم مردان برای زنان نظر بدن. اینه که دیگه نسل جدید ما این احکام با نگاه های مردانه، این در واقع قوانین با نگاه های مردانه رو نمیپذیره و اینو یه جوری به حاکمیت ما ربط میده، یه جوری به دین ما ربط میده و باعث میشه که یه مدل در واقع عصیانگری و پرخاشگری در جامعه زنان به خصوص در سنین پایین مثلا نوجوانان و جوانان ایجاد بشه. این یکی از تبعاتشه. تبعات بعدیش که حالا در دراز مدت اینه که ببینید برای رشد یک جامعه ما به رشد متقارن نیاز داریم، یعنی اگر ما فقط تو حوزه تحصیلی و شغلی داریم موفقیت کسب میکنیم ولی در حوزه اجتماعی سیاسی کسب نمیکنیم، یعنی زنان ما دچار یک رشد نامتقارن شدن و این رشد نامتقارن در دراز مدت آسیبزاست، یقینا بعد مثلا 20 سال آینده آسیبزا خواهد بود و دیگه نمیتواند برای ما اون پویایی و تکاپو رو به ارمغان بیاره. مسئله سومش اینه که حالا نمیدونم واقعا این اجازه انتشار شما دارید یا نه، ولی ببینید انسان موجود زیاده خواهیست و هر چقدر که زمینه براش فراهم باشه هی جلوتر میاد. این بعضا تو بعضی از مدل‌های مردسالارانه اجتماعی سیاسی ما به چشم میخوره، یعنی چون خانومی توی این پست نبوده، چون رقیبی نداشته از جنس مخالف خودش، فقط در سالیان متوالی در دست مردان بوده، موجب شده که اینها یه مدل زیاده خواهی رو تو بعضی از مسائل داشته باشن. من یادمه که حالا این موضوع که میگم شاید مال مثلا 10 سال پیش باشه که یکی از افرادی که جز مسئولین کلیدی وزارت علوم محسوب میشد در اون زمان با صراحت این رو گفتش که ما اصلا دنبال هیئت علمی خانوم نیستیم و ما دنبال کسی هستیم که مرد باشه، در حالی که اون جایگاهی و اون پستی که میخواست هیئت علمی بکنه عمدتاً تو دروس عمومی بود که خانوم باید میبود، یعنی اصلا اساساً نهاد مقام معظم رهبری تو دانشگاه ها نگاهشون اینه که خب خانوم ها برن برای خانوم ها تدریس بکنن و اینو حالا در قالب قوانینی هم چیکار، ولی باز این نگاه مرد، یعنی این زیاده خواهی که نه، حتی اگه یه جایی هم قانون به ما اجازه میده و باید ما این کارو بکنیم، ما نمیذاریم این اتفاق بیفته. یعنی عملا جامعه وارد یک توازن نابرابر میشه که یک گروه داره از حق خودش میگذره حالا به دلایل مختلف و گروه دیگه وارد یه زیاده خواهی شده. اینم به نظر من از تبعاتیه که بعضا همه ما مشاهده کردیم و دیدیم و در واقع وجودم داره، یعنی مشاهداتی هستش که در آینده هم احتمالا بیشتر خواهد شد. من حالا یه نکته توی این قسمت بحث سیاسی اجتماعی چون مرتبطم هست جزء تبعات میخوام بگم، ما متاسفانه با یه مدل عدم هماهنگی توی ایدولوژی ها و ایده ها و ساختارهای اجتماعی سیاسی مواجه هستیم، اونم حذف زنان مذهبیه که شاید حالا یه جرقه هایش فعلا زده شده ها، ولی در آینده یقینا این موج به سمت جلوتر میره. یعنی اگرم توی ساختاری میخوایم از یه خانومی استفاده بکنیم به عنوان یه در واقع فردی که پستی میگیره یا یه کار اجرایی میگیره، سعی میکنیم از مدل هایی استفاده بکنیم که یه جوری نسبت به احکام اسلامی ساختار شکنه. و حالا من نمیدونم این تعمدن داره اتفاق میفته و برنامه ریزی شده است یا نه اینجوری نیست، همین اتفاقی تصادفی بوده، ولی اگر برنامه ریزی شده که هیچی، ولی اگر تصادفی و اتفاقی هم بوده باید نسبت به این مسئله هم ما بتوانیم یه برنامه ریزی ها و تدبیرهای داشته باشیم، وگرنه میبینیم که عملا بدونی که خودمون بخوایم تعداد خیلی زیادی از خانمایی که اتفاقا اونا باید برجسته بشن اومدن عملا از جامعه حذف شدن، حالا به بهانه های مختلف که اگه اینا بیایم ممکنه که اینا خشک باشن، ممکنه امول بازی درارن، ممکنه که نمیدونم اون سازمان یا اون در واقع مؤسسه در مورد ما چی فکر بکنه. اینا همه در واقع عواملی میتونه باشه که این بخش از جامعه زنان که در این شرایط بهشون ظلم هم کم نمیشه بار دیگر نادیده گرفته بشن. حالا اینکه چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که خانم ها اعتماد نفسشون بخصوص تو حوزه اجتماعی سیاسی بیشتر بشه، یکیش از طرف خود جامعه زنانه. یعنی هر چقدر زنان ما قوی تر بشن و به سمت میدانهای رقابت جدی برن. الان متاسفانه زنان ما، حتی زنان تحصیل کرده ما، همچنان تو میدانهای رقابت جدی نیستن. یعنی چی؟ یعنی همچنان ملاک برتری خودش رو زیبایی میدونه، همچنان دنبال برنده، دنبال نمیدونم اون مسائلیه که واقعا حاشیه و ظاهری محسوب میشه. ولی البته من آراستگی برای زن رو انکار نمی کنم، اما اگر قرار باشه همه ارزش خودش رو به اون پیوند بزنه، خب عملا وارد میدان رقابت های جدی نخواهد شد. یکیش اینه که مثلا تو کرسی های نظر، کرسی های در واقع نظر پردازی، نظریه پردازی، زنان ما کمتر ریسک میکنن که بیان و این کار رو انجام بدن. تو کارهای پژوهشی، تو کارهای علمی معمولا زنان ما این ریسک رو نمیپذیرن، چون احساس میکنن که اگر اشتباه بکنن طرد میشن از سمت جابه. ولی من پیشنهادم اینه که برای اینکه تقویت بشن و بتونن اعتماد به نفسشون رو در این حوزه ها بالا ببرن، حتما از اون میدانهای رقابت غیر جدی و ظاهری مثل حالا قیافه و اینجور مسائل فاصله بگیرن و به سمت میدانهای رقابت جدی حرکت بکنن. یکی دیگه کارهایی که ما برای تقویت جامعه زنان میتونیم انجام بدیم، مطالعه، مطالعه و مطالعه است. یعنی هر چقدر زنان ما بیشتر بخوانن و بیشتر بدانن، هم بهتر عمل میکنن و هم کمتر اجازه میدن که دیگران به حقوقشون تعدی و تجاوز کنن. و مسئله سوم اینه که حالا این دیگه از سوی بقیه افراد جامعه است. ما البته به لحاظ تفکر اسلامی به هیچ وجه قائل به برابری نیستیم و واقعا عدالت رو برابره با برابری نمیدونیم، اما در بعضی از جاها باید یه مقدار آقایون عقب بکشن و این فرصت رو بدن که یه زنی که به نوعی حالا یا خواهر خودشونه یا مادر خودشونه یا دخترشونه از این فضا تنفس بکنه و بتونه روش بکنه حتی اگر اشتباه میکنه. خب مسلما اولین ها همیشه بیشترین اشتباهات رو دارن، این یه چیز عجیب و غریبی نیست. هر انسانی اگر بخواد یه کاری رو برای اولین بار شروع بکنه، می احتمال اشتباهش بالاتره. خب چه کسانی باید اینو همراهی بکنن؟ جامعه مردان، بقیه افراد جامعه، بقیه زنانی که اون خانم رو تو این پست اجرایی دارن میبینن، بعد کمکش بکنن. یه مسئله دیگه که باز تو بعد اجتماعی وجود داره، ما متاسفانه در مورد زشتی ها و منکرات تو جامعه هیچ تذکری نمیدیم و جامعه به یه حالت رها شدگی رسیده. از اون ور در مورد معروف ها هم این کاری نمی کنیم. یعنی اگه یه خانمی یه کار خوبی داره انجام میده، یه سنت درستی رو داره ایجاد میکنه، اصلا هیچ تقدیر و تجدیدی تو جامعه ازش نمیشه. و این حرکت های کوچیک، نه حالا منظورم از تغذیه و تغذیه نیست که یه مراسم روتین و سوری بگیرن ازش تشکر بکنن، نه بیشتر منظورم این که فرد افراد جامعه برن و به این آدم بگن که این حرکت تو خوب بود. مثلا تو جامعه دانشگاهی که حالا ما خیلی باهاش در ارتباط هستیم، من خیلی اینو میگم که اگر یه استادی بده و میرید میگید و درستم هست باید بگید، اما یه استادی هم که خوبه، آدم پرتلاشی، مجاهدت میکنه، به شما بها میده و وقت شناسه، اینم باید حتما انتقال داده بشه، هم به خودش هم به مراجع قدرت. کمک میکنه که اگه یه حرکت کوچکی در جامعه اتفاق افتاد، این حرکت کوچک استمرار پیدا بکنه و ادامه دار باشه.
بله، خیلی متشکرم، ممنون از توضیح.
خواهش میکنم، خواهش میکنم،
خیلی استفاده کردم.
خواهش میکنم، ببخشید صداتون رو من ندارم، صداتون یه لحظه قطع شد خانم کماج.
الو.
الو،
الان صدای منو داری؟
بله بله.
ببخشید، یکی از مشکلات ما برای بحث بررسی مسائل زنان در حوزه‌های مختلف همینه که به کارشناسان خانم دسترسی نداریم به سختی.
بله.
و منم خیلی ابا دارم از اینکه این موضوعات رو با کارشناسان آقا بررسی بکنم. میخواستم ازتون خواهش کنم اگر ممکنه از همکارانتون معرفی بفرمایید، ما این موضوعات رو در گفتگو با خانم ها که هم تحصیل کرده هستن هم دغدغه دارن بررسی بکنیم که حالا یک ادای دینی هم اینجا صورت گرفته باشه. خیلی ممنون میشم ازتون.
بذارم یه فکری بکنم ببینم. باشه، چشم،
زنده باشید، خیلی متشکرم،
خواهش میکنم،
بزرگواری کردید، فرمایشی نداری خانم دکتر،
خواهش میکنم،
زنده باشید، ممنون از شما، متشکرم، خدا نگهدارتون،
خدا حافظ.